در خدمت شما هستیم جناب استاد. تبیین نظریه فیزیکی آقای هاوکینگ رو شنیدین در باب مقوله زمان و اینکه نهایتاً بحث رو به اینجا میرسونه که با پذیرش نظریه مهبانگ در واقع میخواد جهان رو بیمرز بدونه و اون تبیینی که از ایتالیا اشاره کردید به مانند کره زمین که اگرچه در ظاهر نقطه آغازی داره ولی نقطه آغاز به معنای این نیست که نقطه صفریست و شروع میشه و از یه جایی که نبوده و بود شده و خدایی باشه که جهان رو بخواد به بودن و وجود داشتن برسونه. خب حالا وارد همین نکته بشیم که در واقع چالش اساسی برای مقوله خداشناسی و پذیرش مباحث الهیاتی است که خب همه متعلهان و مؤمنان با هر تحلیلی که در عرصه علم خود مطرح بشه نهایتا خدا رو در رأس هستی و جهان میدونن دیگه. چگونه این چالش رو باید جواب داد و ابهام و شبهه که در نظریه فیزیکی آقای هاوکینگ مطرح میشه؟
بله، من شاید بگم توی نظریه هایی که تا حالا تو حوزه کیهانشناسی دیدم شاید کمتر نظریه دیده باشم که به قدر این نظریه قابل نقد باشه، یعنی نقدهای بسیار زیادی در این نظریه وارد هست. این نقدها هم چند جور هستن، بخشش علمی هستن، بخشش فلسفی هستن، بخشی الهیاتی هستن. خلاصه خیلی انتقادات حالا به زبان عامیانه بگیم 60 تا اشکال بهش وارد
است.
بله، که من ناچار هستم که چند تاش رو
انتخاب
عرض بکنم. این مقدار مفصل در همون کتاب الهاد جدید اونجا ذکر کردم، در اونجا هم 7-8 تا اشکال رو ذکر کردیم. ببینید، اولا یه پیش‌فرض هایی داره این نظریه که اینها بالاخره علمی نیستن. من اول نعرض کنم اصلا کلن کیهانشناسی کوانتومی یه مشکلی که خود نظریه پردازان کیهانشناسی کوانتومی مطرح کردن، مثل آقای کریستوفر آیشام، دیگران، فارغ از اینکه الهی بودن ملحد بودن کاری نداریم، اصلا یه مشکل جدی که وجود داره اینه که هنوز کیهانشناسی کوانتومی نتونسته پایه‌های علمی معتبر برای خودش درست کنه و تو جامعه علمی در واقع به عنوان اینکه از نظر علمی مسئلهش حل شده و پذیرفته شده جا بیفته. اصلا همچین جایگاهی نداره، پیشنهاده، دارن هم تلاش میکنن ولی هنوز به جایی نرسیده و مشکلاتی جدی داره. از کنم اینکه از مشکلاتش هم بحث گرانش کوانتومی هست، عدم قطعیت تایم انرژی هست، اینا چیزهایی هست که وجود داره. پس یک بحث سر این مبانیست، بحث دیگه سر همین زمانه که خب حالا شما این زمان موهومی که میخوایی اینجا فرض کنید، اینجا شما دارید یه مغلطه میکنید، میگید اگر اینجوری باشد خب ما چه دلیلی داریم که زمان در لحظه مهبانگ موهومی بوده بعد شده ریل تایم و زمان حقیقی؟ هیچ دلیل و قرینه و شاهد علمی معتبری بر این زمینه وجود نداره. بعد اصلا یه بحث دیگری فلسفی وجود داره که اصلا سر ماهیت زمان، که اصلا زمان چیه، حقیقتش چیه، اصلا زمان موهومی امکان داره یا نداره. ما عدد موهومی هم که در ریاضیات داریم این یک شیوه عمل کردی است، اما از واقعیتی حکایت نمی کنه. اونا به این دید ازش استفاده نمی کنن. وقتی میخوان چیز رو آزمایش کنن باید با اعداد حقیقی محاسبه بکنن. یه کمک هایی میکنه، اما نمیشه برای اینکه ما بخوایم یه پدیده ای رو در خارج در واقع ویژگیاش رو به دست بیاریم یا توصیفش کنیم بون اتکا بکنیم. خب اینجا این بحث هست که آقا این زمان موهومی اصلا به لحاظ فلسفی چیه؟ آیا اصلا واقعیتی ما به لحاظ زمان موهومی میتونیم اصلا داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم، اصلا حقیقت زمان میتونه موهومی باشه یا نمیتونه باشه، زمان چیه، چه خصوصیاتی داره تا بیایم یه همچین چیزی رو در موردش فرض بکنیم. اینه یه بحث های فلسفی است. خود آقای هاکینگ هم متوجه این قضیه شده و خودش این سوال رو مطرح میکنه که خب حالا اگه از ما بپرسن
زمان
اصلا چیه، زمان واقعی درسته یا زمان موهومی، یا میتونی یه واقعا یه جا این باشه یه جا اون باشه، ایشون میبینه چی جواب میده. میگه خب از منظر فلسفه پوزیتیویسم فرق نمی کنه. ببینید این جواب خیلی عجیبه. اولا ایشون برای حل مسئله رفته سراغ فلسفه، البته این درسته که رفته سراغ فلسفه،
اما کدام فلسفه؟
ماهیت زمان یه بحث فلسفی است. یه بحث فلسفی است. اما اولا چرا رفتی سراغ فلسفه پوزیتیویسم؟ این خودش یه مسئله است. خب اون فلسفه‌ای که شما انتخاب کردید، یه جا ایشون تو کتاب طرح بزرگش میگه فلسفه مرده است، آی ولفگانگ اسمیت در جوابش میگه بله اون فلسفه که تو میگی مرده است، او اصلا درست اصلا زنده به وجود نیامد. فلسفه ایشون پوزیتیویسمه و این فلسفه فلسفه مرده است. میگه از نظر فلسفه پوزیتیویسم اون فرقی نمیکنه. خب اگه فرقی نمیکنه پس چرا اینو آوردید توی محاسباتتون؟ اگه فرقی نمیکنه اصلا برای چی اینو آوردید؟ برای چی به این متوسل شدید؟ خب یه فرقی در واقع وجود داره که شما اینجا رو مجبور شدید بخواید از اون استمداد بکنید، بدون اینکه هیچ دلیلی بر اینکه اصلا همچین چیزی امکان داره و هست. تازه اصل امکانش هم از نظر فلسفی درست بشه، اینکه اون موقع اینجوری بوده، اینا چه جوری میخواید؟ کدام پژوهش های علمی به شما اجازه میده که همچین حرفی بزنید و یه همچین چیزی؟ اینا صرفا یک سری اینجوری هم فرض بکنیم ببینیم چه نتیجه‌ای میده.
خود فلسفه پوزیتیویست از باب اینکه زمان به مانند مفاهیم فلسفی الهیاتی تاریخی بی‌معنا هستن میگه فرقی نمیکنه، یا نه با یه تبیین دیگه اونجا؟
ببینید حالا این رو خود آقای هاکینگ هیچ توضیحی نداده و ما نمیدونیم واقعا ایشون منظورش چی بوده از اینکه از منظر فلسفه پوزیتیویست فرقی نمیکنه،
چون اونا با اگر مفهوم بله. فلسفی باشه موهم میدونن دیگه. یا جز امور بی‌معنا میدونن.
بله، یعنی چون یه چیزی که تجربه پذیر نیست رو منتها ببینید حتی پوزیتیویست ها که تجربه گرا هستن، بالاخره ما یه سری شهودایی داریم، اینا رو خیلی نمیان سر به سرش بذارن. شهود همه ما از زمان،
درک زمان همه داره،
درکی که داریم اینه که یک جهت حرکت گذشته به آینده است. این شهود همه ماست. همه پوزیتیویستان با همین شهود کار کردن. بحثاشون هم وقتی تو حرکت تو فیزیک این ورا میبینیم با همه همین طوریه. این مسئله دیگری که هست اینه که آقای فلوریان فریستتر یه بحث بسیار دقیق فنی داره روی این و میگه این حرف آقای هاکینگ پر از تناقضه و میگه اینا یه سری مشکلاتی پدید آورده که خود آقای هاکینگ هم تا آخر عمرش هیچ وقت نتونست حلش کنه. میگه ببینید شما اومدید چیکار کردید؟ میگه شما اومدید گفتید خب لحظه مهبانک تا مثلا این زمان پلانک زمان موهومی باشه، بعد از اون حقیقی باشه. اینجا خوب دقت کنید، شما دو تا زمان فرض کردید،
یه زمان موهومی، زمان
موهومی، یه زمان موهومی، یه زمان حقیقی، درست؟ خب یه ترتیب هم اینجا داره، اول زمان موهومیه بعد زمان حقیقی. واقعی. البته این ترتیب بعدن عوض میشه، تو بیکرانچ اول زمان حقیقی بعد میشه موهومی و تکرار میشه. حالا این قبل و بعد خوب در نظر بگید. اصلا زمان چیه؟ زمان یه امر انتزاعیه. امور انتزاعی خودشون واقعیت مستقل در خارج ندارن،
بله،
بلکه منشأ انتزاع دارن. اونی که اصالت داره و عینیت مستقل داره اون منشأ انتزاعه. خب زمان منشأ انتزاعش چیه؟ منشأ انتزاع زمان حرکته، یعنی همین توالی پدیده هاست.
درسته.
شما وقتی چیزی تغییر میکنه، حرکت میکنه، حالت اول، دوم، سوم، چهارم، یه حالات مختلفی رو شما ملاحظه میکنید که اینا به ترتیب میاند و در واقع حالت اول از بین میره، دومی میاد، دومی از بین میره، سومی میاد. از این ترتیب و این توالی، این پشت سر هم قرار گرفتن، یکی میاد یکی از بین میره، از این زمان رو انتزاع میکنید. درست؟ خب شما خود زمان رو اومدید براش چیکار کردید؟ دو نوع زمان گذاشتید که یه توالی دارن، اول موهومی بعدن حقیقی. خب سوال، این آقای فرستتر میگه که این زمان موهومی در زمان حقیقی است یا نیست؟ شما وقتی توالی گذاشتید، اول این دوم این، در واقع یه زمانی انتزاع کردید،
بله،
که حوادثی دارد. حادثه اولش زمان موهومی است، حادثه دومش زمان حقیقی. خب در واقع شما یه زمانی حاکمه بر این دو زمان فرض کردید، انتزاع کردید، منطقه اسمشو نمیارید یا بهش اصلا توجه ندارید، اما بحث شما داره یه همچین معنایی رو افاده میکنه. خب بفرمایید اون زمانی که در واقع این حوادث، یعنی این پدیده که یکی زمان موهومیست بعد زمان حقیقیست، اون خودش زمان موهومیه
یا حقیقی
یا زمان حقیقی است. بعد اینجا توالی داره این بحث و دنباله هایی داره که باید در واقع روشن بشه که خب اگر شما این زمان موهومی را در زمان حقیقی بگیرید، پس اصل زمان حقیقی. اگر در زمان موهومی بگیرید، باید الانم که زمان حقیقی زمان موهومی باشه. این خلاف شهود ماست، این خلاف شهود ماست. و اشکالات متعدد دیگری از نظر علمی مطرح میکنن، اشکالات دیگری هم از نظر فلسفی و کلامی هست. فکر میکنم جا داره این مقداری بازی بیشتر
انشاءالله ما چون فرصتی هم نداریم به همین بحث اکتفا کنیم و در واقع ما هم از جهت علمی نظریه هاوکینگ رو چالش جدی میبینیم مواجه و هم به جهت فلسفی با همین تقریری که جناب استاد شاکر اشاره کردن، پارادوکس ها و تناقض های جدی که در نظریه هاوکینگ وجود داره و در واقع اینجور نیست که یه نظریه علمی قطعی باشه مورد قبول واقع شده باشه، گرچه حالا مثلا آقای هاوکینگ میپذیره و مطرح میکنه، ولی خودش هم اذعان و اقرار در لابلای حرفاش به اشکالاتی که در تحلیل مقوله زمان داره وجود داره و مطرح میکنه. اما خب چالش های خود مباحث کلامی و الهیاتی در اینجا مطرح میشه که انشاءالله در برنامه بعد جناب استاد چاکرین به اونها اشاره خواهند کرد.
انشاءالله.
تشکر میکنم از شما جناب استاد چاکرین از مطالب و مباحثی که در برنامه امروز مطرح کردید. از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارش.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فرا
به نام خداوند بخشنده مهربان. به شما هموطنان عزیز و گرامی سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. شما شنونده زمزم احکام هستید. در این برنامه ابتدا گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور و سپس در قسمت بعدی برنامه پاسخگوی سوالهای شرعی شما خواهیم بود. جناب استاد وحیدپور سلام میگم خدمت حضرت عالی، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ما قبل از ماه محرم و صفر بحثمون درباره احکام پزشکی شد که در این دو ماه گذشته به مناسبت احکام عزاداری و اربعین حسینی رو از زبان حضرت عالی شنیدیم. الان اگر موافق باشید جناب وحیدپور همون بحث قبلی احکام پزشکان رو مورد بررسی قرار بدید.
بله،
خواهش میکنم. گاهی بر مریض وضعیتی پیش میاد که جانش در معرض خطره، حالا علاوه بر اینکه دیگران هم تکالیفی از نظر شرعی برای کمک رساندن به چنین شخصی دارن، اما الان بحثمون متوجه پزشکان عزیز هست، کسانی که تخصص دارن و میتونن کمک حال این شخص مریضی که چنین وضعیتی داره باشن و جانش رو از مرگ نجات بدن. در این خصوص در احکام فقهی ما چه تکلیفی متوجه پزشکان هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید واجبات ما دو نوع، بعضی واجبات واجبات عینی هن، بعضی واجبات واجبات کفایی هن.
بله.
واجب کفایی یعنی واجبی که لازم نیست همه اقدام به انجام اون واجب بکنن، بلکه تعدادی که اقدام بکنن و اون کار انجام بشه و دیگه نیازی به بقیه نباشد، این میشه واجب کفایی.
بله.
واجب عینی اون نیست که نه خیر، هر کسی باید به اون واجب اقدام کند، مثل نماز. بنده نمازمو میخونم، شما باید بخونی، کاری به من نداره، شما نمازتو میخونی، دیگران باید بخونن. حفظ جان مسلمان واجب است، این بله. یک قاعده است اصلا.
درست.
ولی واجب کفاییه، یعنی بر همه، منتها همه یک جور نیستن، مختلفن. وقتی که حضرت عالی میفرمایید شخصی است که جانش در معرض خطر است، یعنی یه بیماری داره که این بیماری اگر معالجه نشود او حالا به ظن قوی خواهد مرد، ما که نمیتونیم بگیم به یقین، عمر دست خداست. خب چه کسی میتواند او را نجات بدهد؟ بنده و جناب عالی که نمیتونیم نجات بدیم، که تخصص نداریم، وارد نیستیم، کار پزشک. بنابراین اینجوری بفرمایید، کسی که خبره در نجات جان اون مسلمان است بر او واجب خواهد بود این کار. بنابراین مسئولیت پزشکان آقای موسوی نژاد جدا مسئولیت سنگین و بزرگی است. خب البته مقدماتم داره. بله. این است که فرض بفرمایید یک کسی باید او رو به پزشک برساند، مثلا بچه‌هاش، واجبه.
بله.
نمیتونن سستی کنن، اهمال کنن. اصلا خود شخص، خواهیم گفت بعدن، اگر خود شخص بداند که بیماری دارد که در معرض خطر جدی، اصلا خطر مرگ هم نه، لزوم نداره خطر مرگ، خطر جدی که ممکن است ضرر مهمی به او وارد شود، خودش باید اقدام بکنه. بله. دیدید بعضی هم میگن نه ما دکتر نمیریم، من اختیارم دست خودمه. نه، این جوجه ها اختیارم دست خودمون نیست. بله، یه سرماخوردگی جزئیه، ممکنه شما بگی که نه من دکتر نمیرم، یه کارش میکنیم.
بله.
اب نداره، چون این ضرر ضرر جدی قابل اعتنایی نیست. ولی خدای نکرده اگر یه کسی یه بیماری داره، خودشم میدونه.
بله.
میدونه که بیماری مهمه، ضرر جدی بهش وارد میشه اگه دکتر نره. یک، بر خودش واجب. اینجا دیگه واجب کفایی نیست، بر خودش واجب عینیه که بره
مراجعه کنه.
مراجعه کنه.
بله.
همراهانش، همسرش، فرزندانش، اینها بر اونها واجب کفایی است که او را ببرن به پزشک معرفی کنن. و گاهی مقدمات دیگه ای، البته اینم همش بیماری نیست، نه خدای نکرده ممکن است یه تصادفی اتفاق بیفته. بله. تو خیابون. بله. و یه شخصی فرض کنین ماشین بهش میزنه، موتور بهش میزنه، میفته اون کنار.
درست.
اون که دیگه خودش نمیتونه که، مردم هم میان تماشا میکنن. نه، مردم برشون لازم است که این رو برسونن، حداقل اگر خودشون نمیتونن به اورژانس زنگ بزنن. اورژانس مؤسسه ای است که از نظر شرعی بر او واجب است که بیاد مقدمات رسوندن این شخص را به بیمارستان فراهم بکنه. این خودش میشه حفظ جان مسلمان و نجات او از مرگ.
بله.
حالا ما اینا رو تقریبا میتونم بگم که مخلوط گفتیم. حالا اگه صلاح دونستید حضرت عالی تو برنامه‌های دیگه میتونیم مجزا تک تک این افراد یا مؤسسات و نهادهایی که این مسئولیت به عهده‌شون هست رو جداگانه بحث کنیم.
خیلی ممنون. بله، سوال‌های جدی از نظر فقهی اینجا قابل طرحه که حالا که بر پزشک واجب شده بیماری رو که ما ظن قوی داریم که این جانش را دست میده به عنوان تکلیف شرعی به دادش برسه، وقت بحث‌های دیگه هم کنارش مطرح میشه. سوال‌های دیگه که انشالله میمونه برای فرصت بعد و جناب استاد بهتبار انشالله پاسخ خواهند گفت. خیلی ممنون از همراهی شما بزرگواران. دعوت می‌کنم با زمزم احکام باشید و قسمت بعدی رو بشنوید. سوالهایی که برای ما فرستادید، سوالهای شرعی شما و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب. پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
شنونده نوشته من در شهری به دنیا آمدم و شناسنامه هم در آنجا گرفتم، اما بعد مهاجرت کردم به استان دیگر و بیش از 20 سال است که در شهر جدید حضور دارم، اما قصد بازگشت به شهر محل تولدم را دارم. پدر من به صورت اشتراکی در شهر اول خانه دارد. سوال من این است که طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای تکلیف نماز و روزه من چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده پاسخ را توضیح می‌دهند.
به فتوای حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاتو، چنین فردی و امثال این گونه افراد که مدت‌های زیادی در یه جای سکونت دارن، ایشون هم اشاره کردن 20 سال اونجا سکونت دارن، ولو قصد موندن همیشگی نداشته باشن، حالا ممکنه که به هر حال اونقدر مونده که دیگه اهالی او رو اهل اینجا میدونن، خب این وطن هست، یا حداقل دیگه در حکم وطن هست و ایشون نمازش در اونجا کامل هست. این نسبت به جایی که الان 20 ساله که مونده، بنابراین نماز کامل، روزه هم صحیح است. اما نسبت به اون وطن قبلی که ایشون خلاصه مهاجرت کرده آمده است، اگر تصمیم دارن مجدداً برگردن برای زندگی در اونجا، نماز در اونجا هم هر وقت برن کامل هست. اما اگر چنین تصمیمی ندارن، احتمالم نمیدن، یا اگر احتمالش هست خیلی ضعیف هست، اونجا دیگه حکم وطن نداره و با سایر شهرها و روستاها تفاوتی نداره. وقتی که اونجا میرن اگر کمتر از 10 روز بخوان بمونن، نمازشون شکسته است. ولی اگر 10 روز یا بیشتر تصمیم دارن بمانن، نماز کامل و روزه هم صحیح هست.
شنونده نوشته
دست و پاهای من شکسته، من چطور باید غسل رو انجام بدم تا از نظر شرعی درست باشه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
انشاءالله خداوند به شما شفا عنایت بکنه. یکی از شرایط وضوع که شرط 13مش باشه اینه که در اعضای وضوع مانعی از رسیدن آب نباشه. حالا اگر دست و پای شما شکسته و آب براتون ضرر داره، نمیشه اون موقع حالا این آتل گچ باند باز بکنید، اون مقداری که آب برای ضرر داره به نیت جبیره در وضوی جبیره، در غسل هم به نیت غسل جبیره دست روش بکشید. بقیه اعضایی که آزادن میشه شست، اونا رو باید بشوید. یعنی اگر دست راست شما شکسته باشه با دست چپ اونجایی که گچ گرفته شده به نیت جبیره، حتی یه پارچه پلاستیکی هم روش بندازید که خدمتون عارضم دستتون با گچ برخورد نکنه یا اونا از بین نرن یا ممکنه نجس باشه. یه پارچه پلاستیکی هم استفاده بکنید، اون مقداری که داخله با نیت وضوی جبیره دست رویش بکشید، یا غسل جبیره فرقی نداره. بقیه اعضایی که آزاد آزادن اونا را روال عادی وضوع بگیرید. انشاءالله موفق باشید. الله
الله. به هنگام اقامه نماز اگر حواسمان پرت شود و از کاری رو که گفتیم مجدداً آغاز نماییم به خواندن آن، آیا این کار ما اشکالی به نماز وارد می‌کند؟ به عنوان مثال در حین خواندن سوره حمد اگر حواسمان پرت شود و ما بعد از آن دوباره سوره حمد را از اول بخوانیم، نمازمان چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد پاسخ این سؤال را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح میدن.
البته این کار لازم نیست، اما در صورتی که به حد وسواس نرسه اشکالی نداره. هرچند بهتره برای جبران این نقیصه از تعقیبات نماز استفاده کنید، چرا که طبق اون چی که از روایات اسلامی استفاده میشه، تعقیبات نماز علاوه بر کمال نماز و قبولی اون سبب فراوانی رزق و روزی میشه و تا زمانی که انسان با ایمان پس از نماز در حال ذکر خداست، گویا در حالت نمازه و ثواب نماز رو میبره و دعای بعد از نماز واجب که نوعی تعقیب محسوب میشه از نماز مستحبی بهتره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
مهر نماز اگر سیاه یا نجس بشه چطور باید تمیز و پاک بشه که قابل استفاده باشه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی.
اون قسمتی که سیاه شده یا این که میدونید که نجس شده، همین که بتراشید کفایت میکنه و مهرتون درست میشه. اگر قسمتی که شما میگید لایه بین خاک و پیشانی نباشد، این لایه اگر چربیه و سیاهیه، خب همون رو شما می تراشید و برطرف میشه و انشاءالله مشکلی نداره. اما اگر نسبت به نجاست باشد، باید بیشتر بتراشید که مسئله مطمئن بشید که اون لایه نجس از بین رفته.
شنونده این نوشته ماهیانه صدقه به دستم برسه، آیا میتونم این مبالغ رو به فقیر سید بدم یا نه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال.
پرداخت صدقات به غیر سادات اشکالی نداره، چه اون صدقه صدقه مستحب باشه چه صدقه واجب باشه. اون چیزی که شاید مد نظر این پرسشگر محترم بوده اینه که پرداخت صدقه واجب غیر سید به سید آیا جایز است یا جایز نیست. یعنی که شخصی صدقه واجب داره، مثل رد مظالم داره یا زکات فطره داره، آیا میشه اگر پرداخت کننده غیر سید هست این رو به سید بپردازیم. از نظر آیت‌الله